بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. العامة در كتاب مضارب بر اساس متن عروه پیش میریم، مسائل مربوط به عقد مضاربه طرح میشه. بحث بمونی که مرحوم سید در عروه مطرح فرموده، بعضی از مطالب و مباحثی که مرتبط هست به جای بحث داره، ولی در عروه مورد تعرض واقع نشد. عمدتاً بر اساس چی که در مسائل و عبارات عروه مطرح شده بحث پیش میاد. خود مرحوم سید در کتاب مضاربه کاری که انجام داده اینه که در ابتدا مضاربه را تعریف کرده، هم به حسب ریشه لغوی و هم بر اساس معنای اصطلاحی، به فرض مضاربه را با بعضی از عقود یا معاملاتی که شباهت با مضاربه داره در ابتدا بیان فرمودن. در دنبال این بحث متعرض شروط صحت عقد مضاربه شدن و در ضمن مسائل احکام مضاربه را مطرح کردن، که البته در قسمت احکام مضاربه دیگه این جهات متعدد مورد بحث واقع شده، هم احکام مضاربه صحیحه، هم احکام مضاربه فاسده، هم این بحث که مضاربه چطور از بین میره یا به فسخ یا انفساخ به چه نحو از بین میره، و هم موارد اختلاف و تنازع بین مالک و عامل، صور این اختلاف و احکام این تنازع مطرح شده. ترکیب مباحث کتاب مضاربه این، ولی حالا بحث بود که چون در اینجا در شروع کردن بحث اینها یک قسمت اول از کاری که مرحوم سید انجام داده که تعریف مضاربه به فرق مضاربه با عقود مشابهه باشه، این قسمت را طبعا مرحوم سید در ابتدا عنوان میشه، ولی قبل از وارد شدن در شروط صحت چند بحث مقدماتی مربوط به مضاربه که برمیگرده به حقیقت مضاربه و هویتش، تعیین هویت مضاربه قبل از وارد شدن در شروط هم عنوان میشه، مثل این بحث که اصلا مضاربه عقد هست یا ایقاع هست، ضابطه در عقد و ایقاع چیه، آیا خصوصیت عقد بر معامله مضاربه تطبیق میکنه یا خصوصیت ایقاع، و همینطور این بحث که مضاربه اگر عقد باشه از چه قسمی از عقوده؟ آیا عقدیست که مضمون او اذن فقط هست که ازش تعبیر میکنن به عقود اذنیه مثل وکالت و اینها یا آریه، یا عقد عهدی هست که متضمن تعهد و التزام هست؟ از عقود عهدیه است یا از عقود اذنیت؟ و آیا مضاربه عقد جائز هست یا عقد لازم؟ ولو این قسمت لزوم و جواز در بخش مسائل قربه در کتاب مضاربه در مسئله دو اونجا به تفصیل میاد، اونجا مطرح میشه، ولی خب قبلش به خاطر ارتباط بحث جواز و لزوم با بحث اذنی بودن یا عهدی بودن عقد در جمله اشاره به این میشه. بعد از این بحث تعیین هویت از جهت عهدی بودن، اذنی بودن، جواز لزوم، قبل از وارد شدن در بحث صحت مضاربه یه بحث مقدماتی به عنوان مسئله اصلی در کتاب مضاربه حساب میشه، بحث از مشروعیت عقد مضاربه و دلیل بر مشروعیت یا ادله‌ای که میتوان با استناد به این ادله عقد مضاربه را به عنوان عقد مشروع و نافذ حساب کنیم. این بحث ها بعد از این بحث های مقدماتی انجام میشه، بعد از این دیگه وارد شروط صحت و احکام میشه. مطلب روی نصاب در مرحله اول اونچه که طبعا به مرحوم سید در عربه بحث منعطف به تعریف مضاربه هست، بیان هویت و فرض مضاربه با عقود مشابه با او. مرحوم سید در عبارت عربه اینجور داره که کتاب مضاربه و تسمى غرازا عند اهل الحجاز، این عقد مضاربه در لغت حجاز غراز هم گفته میشه، یعنی دو تا استاره دیگه، هم مضاربه بهش گفته میشه و هم غراز بهش گفته میشه. بر اساس اون چی که مرحوم سید عنوان میکنه، چون هم در مضاربه بله و هم در غراز هر دو از باب مفاعله اومده، هر دو از باب مفاعله هستن و در باب مفاعله هم فعل الاثنین عقد شده، شرکت و اشتراک بین دو نفر در انجام فعل عقد شده، چجور در عقد مضاربه فعل متقوم به دو نفر هست، این رو هم مرحوم سید متعرض شده. اون حساب در اینجا فرموده در قسمت مضاربه فرموده بل اول من ضرب، از پیشش ثلاثی مجردش ضرب، وقت به باب مضاربه که میره فعل الاثنین چجور بر عقد مضاربه تطبیق میشه، فرموده به این کیفیت تطبیق میشه که در عقد مضاربه در معامله مضاربه دو نفر شریک در تحقق این عقد عمل به این عقدن، یکی مالک هست، مالک مال هست، صاحب سرمایه هست که این مالش را پولش را در اختیار شخص دوم قرار میده که شخص دوم عمل میکنه با این مال، تجارت میکنه و سود به دست میاره، سود حاصل هم بینهما تقسیم میشه، حالا به نحوی که مقرر کردم. و بر این اساس به این قرارداد عنوان مضاربه اطلاق بشه، خصوصیات معنای لغوی مضاربه تأمین شده. چون مضاربه از ضرب میاد، در این موارد از این دو نفر مالک و عامل، عامل در بین که شخص دوم باشه، ضرب میده این مال را، یعنی ضرب در عرض میکنه با این مال، یعنی سیر در عرض میکنه با این مال برای تحصیل رب. ضرب در عرض فعل عامل هست، مباشرتا از عامل صادر میشه، ولی مالک هم چون درخواست این ضرب فعل عرض را داشت، درخواست تجارت عامل با این مال را داشت، عامل مالک هم در حقیقت سببیت برای تحقق این ضرب داره. پس مضاربه که تحقق ضرب از طرفین هست، معنایش در عقد مضاربه تحقق پیدا کرد، چون عامل مضاربه ضرب المال فی الارض للاتجار، و مالک هم به واسطه سببیتش لین ضرب للاتجار ضرب فی الارض. ضرب فی الارض اولا به بذات فعل عامل هست، به سببیه به مالک نسبت داده میشه. اون حساب حیثیت مفاعله که فعل الاثنین هست حفظ شده. البته این جهت هم در مفاعله، حالا در اینجا در مفاعله باید در نظر گرفته بشه، با توجه هم در این تطبیق و هم در تطبیقهای دیگر. و اون حیثیت اینه که گفتن باب مفاعله ولو برای فعل الاثنینه، همونطور که باب تفاعل برای فعل الاثنینه، ولی یه فرقی بین البابین هست که در باب تفاعل فعل به هر دو نفر بالاصاله نسبت داده میشه، در عرض واحد به هر دو نفر نسبت داده میشه، ولی در موارد مفاعله یکی از اینها اصل هست، دیگری به تبع هست، یه سببیه هست. به نحوی از انهای ده این فعل مستند به اون میشه، نه اینکه مباشرتا مستند باشه. حالا معلوم سید بر اساس این به خاطر رعایت این خصوصیت که هم فعل الاثنین در باب مفاعله عقد شده و هم اصیل بودن یک طرف و تبعی بودن طرف دیگر، شرکت طرف دیگر در اون عقد شده، با توجه به این عبارت مضاربه رو اینجوری معنا میکنه. ولی اول یعنی مضاربه از ضرب گرفته شده، لضرب العامل فی الارض لتحصیل رب، عامل ضرب در عرض میکنه به خاطر تحصیل رب. فعل الاثنین چی شد؟ نقش مالک چی شد؟ و المفاعله به اعتبار کون المالک سببا له و العامل مباشرن. مفاعله به خاطر اینه که عامل مباشرت داره و مالک هم یه نقشی داره، ولی نقش او سببیت هست. در قسمت بله مضاربه، در تعریف لفظ مضاربه در حسب ریشه لغوی اینجور فرموده: در غراز که اسم دیگر عقد مضاربه باشه، اونم اینجور توضیح داده: بسانی من الغرض به معنی الغرض، غراز از غرض میاد به معنای غرض کردن. مقراض رو هم از اینجا از مقراض میگن که موجود غرض میشه دیگه، ناخونها رو میشینه رو. حالا اینجا در عقد مضاربه چطور غراز تحقق پیدا میکنه؟ فرموده لقطع ماله حصتا من ماله و دفعه الی العامل لیتجر به. در اینجا ماده غرض از مالک بالاصاله تحقق پیدا میکنه، چون مالک بخشی از مال به سرمایش را جدا میکنه، غرق میکنه، این رو در اختیار عامل قرار میده. بله. و تا عامل با او تجارت میکنه. تا این قسمت من تبیین مفهوم لغوی مضاربه و قرار و تجویز این معنای لغوی بر عقد مضاربه است. بعد از این وارد تعریف اصطلاحی میشه که در تعریف اصطلاحی میفرماید که تعریف اصطلاحی عقد مضاربه عبارت از اینه که دفع عبارتون ام دفع الانسان مالم الى غیره لیتجر بهی الا ان یکون ربح بین هما، این که انسان مالی را به دیگری بده، دیگری بده با او تجارت بکنه، ولی با این قرار داد که سود حاصل بین هما باشه، نه اینکه سود حاصل تماما برای مالک باشه و نه اینکه سود حاصل تماما برای عامل باشه، نه، سود حاصل بین هما باشه. در قسمت معنای لغوی که از باب مفاعله، اخذش از باب مفاعله توجیه شده، خب در این قسمت کاری که مرحوم سید در اینجا انجام داده بر اساس همون برداشت و رأی عامی است که در بله معنای صیغه مفاعله، هیئت مفاعله وجود داره، همون نظر مشهور در معنای هیئت مفاعله که در کلمات محققین قبلی هم به او اشاره شده، از جمله مرحوم صاحب جواهر در همین بحث مضاربه اونجا فرموده که کتاب بله فرموده کتاب مضاربه گفته میشه، مضاربه به اعتبار به همین جهته که در اینجا یه ضرب فعل ارضی تحقق پیدا میکنه و این عمل از یکی از دو نفر تحقق پیدا میکنه، طرف دیگه هم یه نقشی در اینجا داره، منتها کیفیت دخل طرف آخر چیه، وجوهی در اینجا در کلام مرحوم صاحب جواهر به او اشاره شده، این که ما تطبیق بکنیم فعل الاثنین را در باب مضاربه به این که ضرب عامل ضرب در عرض میکنه، مالک هم سببش بوده، طالب او بوده، این یکی از انهای تطبیقه. فعلا در عبارت جواهر وجوه دیگه هم برای تطبیق ذکر شده، یکی این که هر کدوم از اینها نه بله یکی این که هر کدوم از اینها نسبت به این مال که همه نقشی داره، مثلا یکی از تعبیرات در جواهر اینه که هر کدوم از اینها بله یضرب و فربه به سهمن، چون هر کدوم از اینها شرکت میکنه در رب به سهم، پس معنای مفاعله که فعل الاثنین هست در اینجا تحقق میکنه، ضرب فرب یستر من کل من هما، یا یکی از احتمال یکی از وجوه دیگه تطبیق اینه که فرموده به خاطر اینکه در اینجا در عقد مضاربه تصرف در مال هست، تغییر در مال و تقلیب در مال هست، چون تقلیب در مال هست رو این حساب این فعلی است که به هر دو نسبت داده میشه، از هر دو صادر میشه، از باب مفاعله استفاده کرده. حالا این وجوه تطبیقی است که در اینجا اومده بر اساس رأی مشهور که در هیئت مفاعله فعل الاثنین عقد شده، طبعا احتیاج به این بحث پیدا میشه که خب مضاربه از باب مفاعله و غراض از باب مفاعله چجور بر عقد مضاربه تطبیق میشه، وجه تطبیقش چیه؟ آیا به همون وجهی است که مرحوم سید صاحب عرض عنوان کرده یا به وجه دیگه هست؟ این بحثات رأی مشهور بزن یضرب و فرربه به سهمه، یعنی ضرب در رم میکنه که اندر ضریبه قرار میده، یعنی چیزی عقد میکنه یا عقد از ربه یا شریف قرار میده خودش را در رب به سهمه، ضرب به معنای شریف شده. این یک وجه. یه وجه دیگه اینه که هر کن در عقد مضاربه ضرب مال و تقلیب مال هست. تقلیب به معنای تحویل و تغییر دادن ماله، تصرف در مال دیگه، تصرف در مال تحقق پیدا میکنه که امنه هر کنون اینجا این مال که رأس سرمایه عقد مضاربه باشه مورد تصرف از دو طرف هست، چون مورد تصرف از دو طرف هست عنوان مضاربه بهش اطلاق میشه. حالا اینو عرض میکردم که بر اساس رأی مشهور که مرحوم سید صاحب عروه هم ملتزم به اون رأی مشهور است که مفاعله اقتضا میکنه سرور فعل از اثنین را، معنای هیئت مفاعله فعل الاثنینی هست، جای این بحث پیدا میشه که چطور مضاربه از باب مفاعله تطبیق بر این میشه. در اینجا در مقابل این رأی عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی اشکال کردن به اصل معنا، به این که اصلا معنای هیئت مفاعله متضمن فعل الاثنینی نیست تا ما برای تطبیق باب مفاعله در مضاربه احتیاجی به این توجیهات داشته باشیم. نه، مفاعله این که مشهور هست که مفاعله برای فعل الاثنینه، این از مواردی است که لا اصله. نه، از جمله مرحوم آقای حکیم اینجور فرمودن که ولو این مشهور هست به طوری که از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه که مسئله مفروغ عن هست که باب مفاعله برای فعل الاثنینه، ولی این امریست که لا اصل له. چرا؟ به جهت اینکه ما موارد کثیری داریم که باب مفاعله استعمال شده در حالی که در اون موارد مشارکتی در کار نیست. مثلا میگید طالعت الکتاب، تابعت زیدن، ناولتو الکتاب، سافرتو، سافرتو مثلا، آویتو زیدن مثلا، در این موارد مشارکتی در کار نیست. فعل فقط از یک نفر صادر میشه، اشتراک و شرکتی در کار نیست. ایشون فرموده بله، در بعضی از موارد استعمال باب مفاعله مشارکت از عبارت به لفظ استفاده میشه، ولی این نه به خاطر معنای هیئته، بلکه به خاطر خصوصیت ماده هست. گاهی ماده مستعمل، ماده ای که متهیه به هیئت باب مفاعله شده، اون ماده معنای شرکت را داره، مثل خود کلمه مشارکت مثلا. و مشارکت دلالت بر فعل الاثنین داره به جهت اینکه خود ماده شرکت متضمن فعل الاثنین، و الا اگه خصوصیت ماده را در نظر نگیریم مجرد رفتن با ماده به باب مفاعله اقتضای معنا را نداره. پس معنای باب مفاعله چیه؟ ایشون فرموده اون چیزی که در مورد باب مفاعله میشه گفت اینه که باب مفاعله برای بیان سعی نسبت به ایجاد ماده است. اگر ماده را در ثلاثی مجرد استعمال بکنید اصل تحقق فعل را دلالت داره، اگر به باب مفاعله ببرید سعی به ایجاد او است. قتله را مثلا کسی بگه قتل تو زیدن، یعنی این قتل تحقق پیدا کرد، خبر میدید از وقوع قتل. اگه بگه قاتل تو زیدن، یعنی من سعی برای قتل او داشتم، فعل اینجور نیست که قاتلتو یعنی مقاتله و قتل من طرفه تحقق پیدا کرده باشه. در کلمات مرحوم های حکیم به این نه اومده. مرحوم های خویی هم بحث اونه که در مبانی هست تقریبا همین مطلب را فرمودم که از اینکه مشهور شده از مفاعله برای صدور فعل از دو نفر هست، اینم اساسی نداره. باب مفاعله فقط برای بیان تصدی شخص به ایجاد ماده به کار رفته، به الا ما موارد استعمال زیادی در باب مفاعله داریم که در اینها اینطور نیست که فعل از دو نفر تحقق پیدا کرده باشه. مواردی مثل یقادون الله استشار فرمده، مثل یقادون الله بلنن. موارد کثیری که مطرح شده که قبل از این اعلام در کلام مرحوم اصفهانی در بحث قاعده لا ضرر به او اشاره شده، ایشون همین مطلب رو اونجا فرمودن که ضرر این ولو از باب مفاعله، ولی معنای باب مفاعله فعل الاثنین نیست. این مشهور در این باب لا اساس له لا اصل له. این اشکالی است که به این تعریف وارد شده از جهت بله اشکال در نقض مبنا. آیا این حرف تمام هست یا تمام نیست؟ یعنی باب مفاعله برای فعل الاثنین هست تمام و مشهور، یا اینکه نه این مشهور لا اساس له؟ این در مواردی در فقه مطرح شده، از جمله در بحث لا ضرر اونجا عنوان شده. عده‌ای از محققین هم این اشکال را جواب دادن، اینکه انکار شده بودن مفاعله برای فعل الاثنین با این مثال‌های محدودی که در کلامات ذکر شده، که در کلام مرحوم اصفهانی، که در کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی، گفتن با این مثال‌ها نمیشه از اون قاعده عام در باب هیئت مفاعله رفعیت بکنیم. متبادر و متفاهم از هیئت باب مفاعله اینه که برای نشون دادن صدور فعل از دو نفره، استناد فعل به دو نفره. این موارد محدودی در مقابل عمده موارد استعمال باب مفاعله که ازش شرکت استفاده میشه، فعل الاسم استفاده میشه. این موارد قابل نقض نیست، چون اونایی هم که قائلن به این که هیئت مفاعله برای فعل الاثنینه که مشهورم همین هست، اونا تعبیرشون اینه، هم در کتب لغت به بیان هم اینجور تعبیر کردن که اصل در مفاعله فعل الاثنینه، یعنی خود ناظر به قالب موارده. و الا استعمال باب مفاعله در جایی که فعل الاثنین نباشه در نظر مشهور قابل انکار نیست، اونم انکار نمی کنن. منتها ادعا اینه که به لحاظ نوع موارد اینه متبادره از معنا از این هیئت لولا القرینه عند الاطلاق اینه، اگر یک جایی برای غیر فعل الاثنین بخواهد استعمال بشه یه خصوصیت دیگه ای در نظر گرفته میشه، یا از باب تنزیل غیر فعل الاثنین منزله فعل الاثنین، یا جهات دیگه ای که موجب تغییر در معنا میشه، مثل بقیه معانی که برای ابواب مختلف ذکر میکنن، مثلا باب تباعد یا غیر باب تباعد یا باب افعال. معانی که برای این باب ذکر میکنن در خیلی از این موارد تعبیر میکنن که اصل اینه، اما در مقابل معنای اصلی یه معانی دیگه هم ذکر میکنن. معنای این عبارت اینه که به لحاظ غالب موارد که نگاه بکنیم این هیئت معناش اینه. در باب مفاعله هم مدعا اینه، به نسبت به این مدعا که متبادر از هیئت مفاعله و متفاهم از هیئت مفاعله با قطع نظر از غریده این در اطلاق فعل الاثنینه، نسبت به این اشکالی وجود نداره و نقض واضحی در این جهت وجود نداره. اون مواردی که ذکر شده اونا مقابل امکان نیست، ولی اقل در مقابل غالب موارد. ولی حالا از این که از این مرحله که بگذریم، اگر در معنای باب مفاعله ما فعل الاثنین را اخذ بکنیم، با کلمه مضاربه هم که از باب مفاعله اومده، در مقام تطبیق فعل الاثنین و مفاعله هم بر مضاربه و هم بر غراب به چه نحوی باید تطبیق بکنیم؟ خب این بس در مستمسک علی فرض تنزل از مدعای اول اونجا هم مطرح شده، فرمودن که حالا اگر ما قبول کردیم برای اینکه باب مفاعله برای فعل الاثنین، اما تطبیق اون بر محل تطبیق اون بر عقد مضاربه یه وجهش همین وجهیست که مرحوم سید در متن عرضه فرموده که در عقد مضاربه ضرب فی الارض لتحصیل رب تحقق پیدا میکنه، ضرب فی الارض لتحصیل رب تحقق پیدا میکنه که مباشرتاً از عامل هست و مباشرتاً از عامل هست و تسبیباً از مالک هست. این یک بحث که مرحوم سید در متن قربه فرمیده که مشهورم همینه، به همین صورت عقد مضاربه را معنا کرده. این یه وجه. وجه دیگه ای که در تطبیق ذکر شده که باز در عبارت جواهر بوده، مرحوم آقای حکیم هم تو اشاره کرده، اینه که بله مضاربه از ضرب گرفته شده، ولی از ضرب در مال به تقلیب مال، تغییر و تقلیب مال که در تصبه اونی که در تذکره و مسالک ذکر شده تطبیق باب مفاعله اینه و بر این اساس اینجور توضیح داده شد که در اینجا عامل تقلیب میکنه، تصرف میکنه در مال، عامل اتجار میکنه، عامل مضاربه هست که معامله میکنه با این پولی که از صاحب سرمایه گرفته. نقش عامل تقلیب هست مباشرتا و مالک تسبیبا. این صاحب تعبیر کردن یکون الفائل لذالک بالمباشره هو العامل و مشارکت المالک لهو به اعتبار سببیتی لذالک، چون باب مفاعله برای شرکته، وجه شرکت مالک اینه که طلب از مالک بوده سببیت اون. این وجه تطبیق دوم. تطبیق سوم، وجه تطبیق سوم اینه که لکل من لان کل من هما یضرب الرب به فهمی، بله یضرب الرب به فهمی، که در یک وجه در تذکره همینه، در مسالک هم باب این رو ذکر کرده که هر کدوم از اینها رب را یا یضرب رب به سهم، یا یضرب فر رب به سهم، یا یضرب رب به سهم. این بله وجه سوم. وجه چهارمش هم اینه که لضرب کل من هما فی ما هو ذل آخر من المال و العمل، هر کدوم از اینها یک کاری در متعلق حق دیگری انجام میده. عامل مضاربه که تجارت میکنه در مال صاحب سرمایه تصرف کرده، صاحب سرمایه که مالک باشه در عمل عامل تصرف کرده. یضرب کل من هما فی ما هو للآخر مالک فی عمل عامل تصرف میکنه، عامل فی ما فی رأس مال تصرف میکنه که مال ماله. اینا وجوه تطبیقه. منتها این وجوه تطبیق آیا صحیح هست یا صحیح نیست، مرحوم آقای حکیم اشکال کرده در اینها که در باب بله به حسب اونی که در بعضی از عبارات اومده باید مضاربه بله مستند به دو طرف باشه، با حال این که ما در اشتقاقات مضاربه میبینیم که عنوان مضاربه را فقط برای عامل ذکر میکنن، مالک را مضارب حساب نمیکنن. اگر وجه تطبیق این بود نباید عامل مضارب حساب بله نباید فقط عامل مضارب باشد و مالک از کلمه مضاربه اسم مشتق نداشته باشه، مضارب با عامل نگه باری که این عملا این طور هست. دو این حساب این تطبیق صحیح نیست. یه اشکال دیگه هم که میکنه به بعضی از این تطبیقات اینه که در این تطبیقات این فعل به هر کدوم از این دو مستقلن نسبت داده میشه. ضرب کل من هما فی ما هو للآخر خب هم مستقلن به بالاصاله شأن مالکه، هم مستقلن به بالاصاله شأن عامله. این با باب مخالف جور در نیومد، این با باب تفاعل جور در میاد. این اشکال در اینجا به این عنوان در این تطبیقات هم مطرح شده بود.